دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. عباس عراقچی برای گفتگو با رئیس آژانس انرژی اتمی وارد وین شد. الجزیره و گاردین میگویند حجم زیادی از اسناد محرمانه اطلاعاتی را دریافت کردند. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید دعواهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران هر روز بیشتر میشود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید امیدوار است همزمان با پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 مسائل باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به نتیجه برسد. آقای عراقچی که برای دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شده گفت دیدار با آقای آمانو برای حل و فصل مسائل گذشته و جاری است تا بتوان پیشرفت بهتری در این همکاری‌ها ایجاد کرد. در همین حال مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برای دیدار با مقام های دانمارکی راهی کوپنهاگ می شود. از دیگر سو پس از 4 روز مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این مذاکرات را مفید خواند و گفت در برخی مباحث تا حدودی پیشرفت صورت گرفت. گزارشی رو بشنوید که گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو هانا کاویانی برای ما ارسال کرده، البته در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته و از او درباره سرانجام این دور از مذاکرات پرسیده.
4 روز فشرده مذاکرات هسته‌ای رو ما شاهد بودیم. در اینجا بیشتر مذاکرات در این 4 روز بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی انجام شد. اون چیزی که ما می‌دیدیم در شهر ژنو حضور عالی ترین مقامات بود. این مذاکرات این بار در عالی ترین سطحی بود که بین ایران و آمریکا برگزار میشد در 36 سال گذشته. از یک سو ما شاهد حضور وزرای خارجه بودیم، از سوی دیگه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی که معاون رئیس جمهور هم هست، از سوی دیگه وزیر انرژی آمریکا ارنست مورنس بر سر میز گفتگو بود. معاونان دو طرف هم حضور داشتن، دیدارهای متعددی داشتن، ساعت‌ها گفتگو کردند. در مواقعی همه گروه با هم دیگر و در مواقعی مثلا وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو می‌کردند. البته روز یک شنبه هم معاونان وزرای خارجه گروه 5+1 و همتایان ایرانیشون در مقر اتحادیه اروپا در شهر ژنو دیداری رو داشتند. اونها آمده بودند تا ببینن که نحوه پیشرفت مذاکرات چگونه است و درباره این موضوع بروز شدند. اما مذاکرات همچنان در روز دوشنبه با مقام‌های ایرانی و آمریکایی ادامه پیدا کرد و حدود ساعت 4:05 بعد از ظهر بود که به پایان رسید.
خب حالا یه نگاهی داشته باشیم به صحبت‌هایی که بعد از پایان مذاکرات مطرح شد. چه صحبت‌هایی شد؟
مقامات ایرانی و آمریکایی که صحبت کردند درباره مذاکرات یک مورد مشخص رو بهش اشاره کردند، اونم این هستش که پیشرفت حاصل شده. البته با این موضوع پیشرفت محتاطانه برخورد کردند، از این جهت که جمله بعدی این بوده که راه درازی در پیش است. اونها باید تا فروردین ماه برای دستیابی به یک چارچوب کلی تلاش بکنند. اونطوری که یک مقام ارشد آمریکایی بعد از پایان مذاکرات میگفت، طرفین درباره همه مسائلی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هست و درباره این مذاکرات از جمله موضوع تحریم‌ها صحبت کردند، تبادل نظر کردند و همونطوری که گفتم در برخی موارد مهم از اختلافاتشون کم کردند و راه رو برای دستیابی به راه حل باز کردند. این صحبت‌ها مطرح شده. ارزیابی‌هایی که اینجا میشه این هست که طرفین با اعتماد به نفس بیشتری این میز مذاکره ژنو رو ترک کردند و قرار هست که به زودی به شهر ژنو بازگردند.
حالا در مورد نشست بعدی اشاره شد که قرار نشست بعدی کی برگزار بشه و صحبتی مطرح شد در این مورد یا نه؟
بله، نشست بعدی ایران و آمریکا ابتدا در سطح معاونان وزرای خارجه در روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در مقطعی احتمالاً همتایانشون در 5+1 هم به این مذاکرات می پیوندند. صحبتهایی از حضور محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف همتای روسیش در همون زمان در کشور سوئیس هست به دلیل برگزاری شورای سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد. معلوم نیست که آیا سطح مذاکرات به سوی بالا رفتن و حضور همه وزرای خارجه خواهد رفت یا خیر. اون چیزی که مشخص هست این است که به نظر میاد شانس دستیابی به یک چارچوب کلی برای یک توافق جامع و نهایی افزایش پیدا کرده. همونطور که گفتم تا فروردین ماه فرصت دارند که این چارچوب رو نهایی کنند و پس از اون تا تیر ماه سال آینده هستش که ایران و پنج به علاوه یک باید بر سر جزئیات و مسائل بسیار فنی و تکنیکی که در همین شهر ژنو محمد جواد ظریف، جان کری، علی اکبر صالحی و همتای آمریکاییش ارنست مونیز درباره اون صحبت کردند رو نهایی بکنند.
گفتگویی بود با هانا کاویانی که نگاهی داشت به این دور از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک که در ژنو برگزار شده. اما اگر که شما هم در این خصوص نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با ما از طریق 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری از ایران. صادق آموری لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت نزاع‌ها و دعواهای حقوق بشری از خارج از کشور هر روز علیه دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. او گفت دلیل این حمله‌ها احساس مسئولیتی است که دستگاه قضا در برابر اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست و گفت در پرونده فساد 3000 میلیاردی قوه قضاییه خیلی ایستادگی کرد. او افزود در هنگام شروع رسیدگی به این پرونده 3000 میلیارد تومانی گفته می‌شد که قوه قضاییه توان رسیدگی به این پرونده را ندارد و خودش آلوده است. او با تأکید بر اینکه قوه قضاییه علی‌رغم همه فشارها به این پرونده رسیدگی کرد گفت بخشی از این پرونده هنوز مفتوح مانده و بخشی دیگر هنوز تحت رسیدگی است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بار دیگر تصویب کرد که در سال 94 خورشیدی نیز مانند سال جاری به همه خانوارهای ایرانی یارانه نقدی پرداخت شود. اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که این کمیسیون پیشنهاد جدید دولت را رد کرده و رأی به بازگشت به لایحه اولیه دولت داده است. دولت حسن روحانی در لایحه بودجه 94 خورشیدی یک بند از بودجه سال قبل را که به شناسایی و حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه به ایران مربوط بود حذف کرد، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این خواست دولت مخالفت کرده بود. در خبری دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل ستادهای بحران آب را به وزارت کشور ابلاغ کرد. در جلسه شورای عالی آب که روز دوشنبه برگزار شد آقای جهانگیری با اعلام این موضوع گفت با توجه به شرایط کنونی ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند. در جلسه شورای آب سازمان هواشناسی و وزارت نیرو گزارش دادند که به خاطر کاهش بارش‌ها در چند سال گذشته بسیاری از استان‌های ایران سال آینده دچار محدودیت جدی در منابع آبی خواهند بود. شبکه تلویزیونی الجزیره و روزنامه گاردین روز دوشنبه خبر دادند که شمار زیادی اسناد محرمانه مربوط به چند سازمان اطلاعاتی را دریافت کردند. این رسانه گفتند در حال بررسی صحت این اسناد هستند و آنها را به تدریج منتشر خواهند کرد. بنابر همین گزارش یکی از اسناد نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد با دیدگاه‌های نخست وزیر این کشور درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر داشته است. اما در همین ارتباط گزارشی هم داریم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
شبکه خبری الجزیره میگوید که صدها سند اطلاعاتی را در اختیار دارد که نشان می‌دهند برآورد اطلاعاتی سازمان موساد اسرائیل از تهدید اتمی ایران با آنچه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور میگوید متفاوت است. به گفته شبکه الجزیره، اسناد محرمانه که به تازگی درس کرده و روزنامه انگلیسی گاردین به اتفاق این شبکه با آنها دست یافته، نشان می‌دهند که به باور سازمان اطلاعاتی موساد، ایران تولید سلاح هسته‌ای را دنبال نمی‌کند. شبکه الجزیره که مقر و مرکز آن در امیرنشین قطر در بخش جنوبی خلیج فارس قرار دارد، اضافه کرده که این مدارک یک فاصله زمانی 8 ساله بین سالهای 2006 تا 2014 میلادی را در بر می‌گیرد و توسط اعضای سازمان اطلاعات آفریقای جنوبی موسوم به SSA در چارچوب همکاری با موساد و CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تدوین شده. شبکه الجزیره جزئیات بیشتری را در حال حاضر منتشر نکرده و صرفاً به دیدگاه‌های سازمان موساد در مورد هدف‌های اتمی ایران تکیه کرده. به گفته این شبکه، کارشناسان موساد در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که دانشمندان ایرانی در زمینه پر کردن شکاف‌های مربوط به بخش‌هایی در غنی‌سازی هستند که عملی مشروع محسوب می‌شود. کارشناسان اطلاعاتی موساد با این حال اضافه کردند که چنین فعالیت‌هایی زمان دسترسی به تولید سلاح هسته‌ای را کوتاه‌تر می‌کند. گزارش منتشر شده از سوی الجزیره با دیدگاه‌ها و گفته‌های نخست وزیر اسرائیل منافات دارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه 3 اسفند ماه جاری در نشست کابینه اسرائیل بار دیگر گفت حیرت انگیز است که حتی پس از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ادامه پنهانکاری مقام‌های دولت ایران در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی، گفتگوهای هسته‌ای با آن دولت همچنان ادامه دارد و تلاش برای دستیابی به یک توافق نیز افزایش یافته است. نخست وزیر اسرائیل افزود توافقی که بین دولت ایران و قدرت‌های بزرگ فرموله شده برای اسرائیل، منطقه و تمام جهان خطرناک است. بنابراین هفته آینده در سفر به آمریکا جزئیات آن را تشریح خواهد کرد تا شاید بر سرنوشت چنین توافقی تأثیر بگذارد. آقای نتانیاهو برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل می‌داند، ولی آیزاک هرتزوگ رهبر حزب کارگر اسرائیل با این دیدگاه مخالفت کرد و گفت به کار بردن واژه تهدید در این باره کافی است. آقای هرتزوگ در گفتگو با گزارشگران واشنگتن پست گفته است او قبول دارد که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری کرد، ولی به کار بردن عبارت تهدید موجودیت اسرائیل درست نیست. رهبر حزب کارگر اسرائیل نیز تأکید کرده که هیچ یک از رهبران این کشور یک دولت مسلح به سلاح اتمی در ایران را نخواهد پذیرفت و او هم همه گزینه‌ها و از جمله گزینه نظامی را مد نظر دارد. در واشنگتن اما به دور از این افشاگری‌ها و گفته‌ها، تمرکز بر روند گفتگوهای اتمی ژنو و فوریت نتیجه‌گیری از این گفتگوهاست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، بعد از ظهر دوشنبه با تأکید بر فوریت نتیجه‌گیری از مذاکرات یادآور شد که گفتگوها در بیش از یک سال گذشته برای ماه‌های متمادی ادامه داشته و آنچنان که خود رئیس جمهوری آمریکا هم گفته انتظار نمی‌رود که رسیدن به نقطه پایانی برای اعلام توافق ممکن شده باشد. جاش ارنست افزود که همچنان مسائلی حل نشده اتمی و تنش در سایر مسائل با ایران باقی است، ولی گفتگوها برای امنیت ملی آمریکا و امنیت اسرائیل به عنوان قدرتمندترین متحد ایالات متحده در منطقه دستاورد مهمی تلقی می شود. روز دوشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه روز چهارشنبه در برابر این کمیته حضور خواهد یافت تا درباره چالش‌های پیش رو برای آمریکا اطلاعاتی در اختیار اعضای این کمیته قرار دهد.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم، همونطوری که در خبر هم متوجه شدید در اصل شبکه تلویزیونی الجزیره و همچنین روزنامه گاردین میگویند حجم زیادی از اسناد محرمانه اطلاعاتی رو دریافت کردند که در بخشی از اون هم اشاره شده به این که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد با دیدگاه‌های نخست وزیر این کشور در برخی موارد در مورد برنامه اتمی ایران اختلاف نظر داشته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما یک خبر دیگر رو هم بدم. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی، جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر رو دریافت میکنه. در این باره هم برای شما بیشتر خواهیم گفت.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو.